في هذه الساعة في كل ساعة علياً محافظاً وغازاً وناشراً ودليلاً معين عند تسكن وقت أو عدد ولا تأمح بحث در روایات بابا عنه علیه السلام بلا تحمد الله و لغن تو علمهی بود روایات رو خوندیم، فل جمله روایات رو هم توضیح دادیم، نس کردیم به گمان مرحوم مثلا کلینی مصب اصلی این روایات این چیزی که میخوان اثبات بکنن نسبتی بین ولایت ام و علم امام هست. میخوان بگن والی ام بودن با خزانه تو علم بودن تناسب داره. عمده نگاه ایشون اینه، ولی در این باب غیر از عنوان ولایت ام و خزانه تو علمی اوصاف دیگه هم اومده بود، مثل اینکه عیبت و وحی الله، تراجمت و وحی الله، حجت البالغه، اینا رو ایشون در عنوان باب اخذ نکردن. از کردن پیداست ناظر به این دو عنوان و نسبت بین این دو هست. از عرض کردم عمود اصلی این روایت روایت پنجمیه. روایت پنجمی هم که جمله توضیح دادیم که شاید از اون روایت استفاده بشه، خدا متعال متفرده به امره و مخلوقاتی رو آفریده، مقدرشون کرده، تقدیر وجودشون، خصوصیاتی که در وجود قرار داده، حدود اندازه هاش به گونه ایست که میتونن حامل این امر بشن، بشن صاحب الامر و لذا باید حجت هم باشن، باید خزان و علمی هم باشن تا بتوانن قیام به اون امر کنن. قیام به امر متفرع بر علم و متفرع بر حجت بودنه. این دو تا نکته اینو عرض کردیم که شاید این روایت عمود اصلی شه. حالا یه روایتی رو عرض کنم خدمتتون تقدیم کنم. این روایت در همون حدیث مفصلی است که از زندیف نقل شده، با ما امیرالمومنین سلام گفتگو میکنه در باب تناقضاتی که در قرآن به نظرش آمده. حضرت یکی یکی توضیح میدن و توضیح میدن که این آیات با هم دیگه هماهنگن، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. ملاحظه فرمودید حدیث فوق العاده نورانی است. بعد در یکی از فرازهای این حدیث نکاتی است که فل جمله به نسبت بین امر و علم توجه داده شده. هم سریع میخونم از باب همین نکتهش، ولی مطالب زیادی تو این روایت هست مربوط به بحث ما نیست. اونجا حضرت فان انما اراد بالخلق اظهار قدرتهی و ابداع سلطانه و تبیین براهین حکمته. قرض از خلق این سه چیز بوده، فخلق ما شاء کما شاء و اجرا فعل بعض الاشیاء علا عیدی مستفا من منائه. می فهمد که بعضی از افعالی که در عالم خلقت جاری میشه اینها رو خدا امتحال به دست امنای خودش قرار داده. و اجرا فعل بعض الاشیاء علا عیدی مستفا من منائه، به امنای خدا امتحال داره که امینن و برگزیده شدن برای این امانت داری. فعل بعض امور رو خدا امتحال به اونها باگذار فرموده. و کان فعلهم فعله و امرهم امره کما قال و من یطع الرسول فقد اطاع الله. پس این یک نکته که خدا امتحال بعضی ها رو برگزیده، امین الهی هستن، اشیا رو از طریق فعل اونها جریان میده، اینها امرشون امر خداست، فعلشون فعل خدا میده. و جعل السماء والارض و آن لمن یشاء من خلقه لیمیز الخبیث من الطیب. خدا متعال ظرف عالم رو ظرف مخلوقات قرار داده و این خلقم نهایتش اینه، تمیز خبیث و طیبه، اینجور نیست که با هم مختلف بمونن. مع سابق علمه بالفریقین من اهلها و لیجعل ذلک مثالا لأولیائه و امنائه و عرف الخلیقه فضل منزلت اولیائه فرض علیهم من طاعتهم مثل الذی فرضه من حول نفسه و الزمهم الحجه بان خاطبهم خطابا يدل على انفراده وتوحده. خدای متعال بندگانش مورد خطاب قرار داده، خطابی که يدل على انفراده وتوحده، که دلالت میکنه بر اینکه اونا کنه و خاطبه هم، یعنی عواملی رو اونا متوجه کرده با خطابی که دلالت میکنه که او منفرد است، متوحد است در این امر. و به ان له اولیاء تجری افعالهم و احکامهم مجرا فعله فهم العباد المکرمون لا يسبقونه بالقول و هم به امره یعملون هم الذین ایدهم به روح منه. پس بنابراین خدای متعالی مخلوقاتی را آفرید، یه مخاطبه ای با بندگان قرار داد، تو این مخاطبه دو چیز رو خدای متعال به اونها دلالت فرمود، یکی انفرادهی و توحدهی، و دیگری که خدای متعالی اولیایی دارد که اونها مجرای این امر الهی هستند، تجری افعالهم و احکامهم مجرا فعله. اینا کیا هستند؟ لا یسبقونه بالقول و هم امره، اینا کسان هستند که صاحب الامرن، عمل به امر میکنن، لذا فعلشون مجرای فعل الهی است. اینا فرمودن تجری افعالهم و احکامهم مجرا فعلهی، و حالا لابد مجرا حکمهی دیگه. پس بنابراین خدا میتونه متفرد است و اولیایی دارد که فعل و امرشون، فعل و حکمشون فعل و حکم خدای متعال. اینا کسانی هستند که لا یسبقونه بالقول، این سبقت بالقول هم مقصود هم سبقت بالامر، و هم به امرهی یعملون هم الذین ایدهم به روح منه. بعد یه نکته رو میفهم، پس خدای متعال یه عبادی رو قرار داده، اینها مجرای فعل الهی در عالمن، مجرای حکم الهی در عالمن، اینا کسانی هستن که سبقت به امر نمیگیرن، هم به امرهی عمل. و عرف الخلقه اقتدار هم على علم الغیب به قوله عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احد الا من ارتضى من رسول، که انه خدا اینطور فرموده رسول اقتدار بر غیب دارن، چون فلا یظهر على غیبه عنایت فرمودیم احدا الا من، که انه او غالب بر غیب میشه، مسلط به غیب میشه، فلا یسر على غیبی هد. و همون نعیم الذی یسأل العباد عن، نعیم همین بندگانی هستند که اولا مشرف به عالم غیبن، دوم صاحب الامر. نه فهمیدین که انه نعیم اون امامی است که هم امرش امر خداست، مجرای امر، مجرای فعل، هم مشرف به عالم غیب، و این دوتا توامان هم هستند. نهایت میکرد. حالا این حدیث رو ببینید، حدیث نکات خوندنی داره در ارتباط بین ولایت امر و اشراف به غیب. خدا امتحال عبادی داره، امرش متفرده، این امر وسیله فعل اونا جاری میشه، لایست بگونه هون بلبل با همون به امر یعملون، بعد اونها رو مشرف بر عالم غیب قرار داده، این هم اعلام کرده. از کنم در بهار سال الان در احتجاج هم مرحوم طبرسی نقلش کرد، مفصل روایت به نظرم بیارم نیست بهارم از احتجاج نقل کرده یا نه، ولی در بهار مفصل هست، در احتجاج طبرسی هم هست. و همون نعیم الذی یسأل العباد عن لأن الله تبارک و تعالی انعم بهم علی من اتبعهم من اولیائهم. پس این امامی که هم حامل امر است، هم مشرف به غیب است، نعمت الهی است نسبت به اتباعشون، اون نعمت. قال السائل من هؤلاء الحجج؟ قال هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و من حل محله من اصفیاء الله الذين قرنهم بنفسه و رسوله و فرض على العباد من طاعتهم مثل الذي فرض عليهم منها لنفسه و هم ولات الامر الذين قال الله تعالى فيهم اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم و قال فيهم ولو ردوه الى الرسول و الى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال السائل ما ذلك الامر؟ اون امری که دست اونهاست. فرمود قال علي عليه السلام الذي به تنزل الملائكه في الليله التي يفرغ فيها كل امر الحكيم، که انه یه امر حکیمی است این امر عجیب در شب قدر تفصیل پیدا میکنه. این همون امره. یه فرمانی خدای متعال داره، این فرمان وقتی میخواد در عالم جاری بشه عرض کردیم نظام پیدا میکنه، به وسیله قوای عالم ملکوت اجرا میشه. این قوای عالم ملکوت قوای اون امامی هستن که صاحب الامره. وقتی میخواد تنزل پیدا کنه تفصیل پیدا میکنه. در شب قدر اون امری که در اون سال میخواد اجرا بشه به تفصیل میرسه که هر ملکی موکل چه کاری است. یک امر بیشتر نیست در واقع، تفصیل بید. یفت و فیها کل امر حکیم که شب قدر دیگه گمون لیلت القدر. قال علیان الذی به تنزل الملائکه فی اللیلت التی یفرق فیها کل امر حکیم من خلق و رزق و عجل و عمل و عمر و حیات و موت و علم غیب السماوات و الارض و معجزات التي لا تنبغي الا لله و اصفیائه و السفرت بینه و بین خلقه و هم وجه الله الذي قال فإنما تولوا فثم وجه الله هم بقیت الله یعنی المهدیتی عند انقضاء هذه النظره فیملا و ازلستن و عدنم کما ملعزل من مجورا. حالا ملاحظه بفرمید دیگه نهت فرمید. پس بنابراین در این روایت هم امر نسبتا توضیح داده شده که اون امر همون امریست که اتی الله و اتی الرسول و آل الامر، همون امریست که برای دوها در رسول و آل الامر لعلم ها لدین هستن بتون. این امر همون امر، این امر همونیست که در شب قدر نازل میشه صاحب الامر. این همونیست که تنزل و در شب قدر فیها یفرق کل امر یفرق فیها کل امر حکیم. نهت میفهمید. پس بنابراین این امری که تنزل پیدا میکنه در اختیار امامه. با این امر تقدیرات عالم محقق میشه و امام صاحب این امره و صاحب مشتری به غیبه. این روایت حالا روایت دیگه هم هست که کمک میکنه به فهم نسبت بین امر و علم. این روایت هم از این باب هست که هم امر رو توضیح میده هم نسبتش با علم و منتهی بحثای مفصلی در باب این امر هست. ولی یول امر بودن، قول الامر بودن، صاحب امر بودن که احتیاج به گفتگو داره. بخشایشو مرحوم شیخ مرحوم کلینی در ابواب دیگه آوردن. مثل اینکه فرض بکنید در چند باب بعد مرحوم کلینی بابی رو باز کردن تحت باب ان علم علیهم السلام ولات الامر و هم الناس المحسودون الذين ذكرهم الله. هم ولی امرن هم محسودونن. در اینجا نسبت بلایت امر علم تمام شد که دو جنبه ایست که از طرف خدای متعال از خدای متعال به امام علیه السلام اعطا میشه، در ظرف وجود امام تقدیر میشه. بحث دیگه اینه که این ولات الامر محسودون هم هستن. نسبت بین ولایت امر و محسود بودن هم در عرض کنم این روایات توضیح داده شده که قبلا هم بحثشو کردیم زیل آیات مبارک سوره سوره نساء بود ظاهرن مفصل بحثش شد دیگه. زیل آیات روایتش مفصل خوندیم که ائمه صاحب الامرن. این همون امریست که امانت خداست، اون همون امریست که امریست باش ملک عظیم به پا میشه، این امریست که از فضل خدا تعلق گرفته به ائمه علیهم السلام و همین موجب حسادت میشه. نهت میفهمیم. اگر در بزان تعبیل آیات معنا کنیم که روایات این باب تعبیل اون آیاته، ائمه محسودونن، اون کسانی که حسادت می‌ورزن کسانی هستن که در امر خلافت با ائمه علیهم السلام درگیر شدن. تنظیرش هم بگیم بحث حسادت قوم یهود به انبیا و اولیا و معصومین علیهم السلام. این حسادت ریشش صاحب الامر بودن. این امر از کرد این امر مهم است دیگه. خود انسان متفرده به الامر، با این امر کل عالم به حرکت میاد، همه مخلوقات تحت اشراف این امر، چه صاحب اختیار چه غیر صاحب، همه تحت اشراف این امرن. این امر باش ملک عظیم به پا میشه، این امر عالم رو به سمت اون ملک عظیم سیر میده و محقق هم میشه اون ملک عظیم به وسیله این امر، قابل غصب کردن هم نیست. اون روایت اون باب نسبت بین ولایت امر و محسوب بودن رو توضیح داده. در این باب نسبت به ولایت امر و خزینه علم بودن رو توضیح دادن نمون کلینی. احکام دیگه هم در باب این ولایت امر هست که در جای خودش باید بحث بشه، بحث مهمی هم هست. یکی از اوصاف اصلی معصومین همین صاحب الامر بودن، ولی الامر بودن، مفترض و طاعه بودن. روایتون بابا قبلن هم خوندید اصلا این ملک عظیم یعنی همین، یعنی صاحب الامری است که اطاعتش واجبه، به این ذیلش ملک عظیم به پا میشه. حضرت فرمودن این ملک برمیگرده به ما، ملک عظیم درست میشه تو با همین امر درست میشه. حضرت در اصل ظهور چیکار میکنن؟ و از ان لهو به اظهار امر کردی یا به اظهار همین امر رو اظهار میکنن. این فرمان اظهار که میشه ملک امام زمان محقق میشه. وقتی ملک میشه ملک عظیم اونا همین رو میخوان ملک اصل ظهور به اونا داده میشه، در حالی که راه رسیدن به اون ملک اینه که بیان ذیل اول الامر از این هم فرمان ببرن به اندازه که تحت امر قرار گرفتن به این ملک عظیم راه پیدا میکنن. این امانت بهشون میرسه، چون امام که صاحب الامانته که نمیخواد امانت رو برای خودش نگه بداره، امانت رو منتقل میکنه، کمان که اصل امامت رو به امام بعدی به درجات تبعیت از این امر به ملک میرسن. اونا به جای اینکه بیان ذیل امر قرار بگیرن تا وارد این ملک بشن، حسادت میکنن این ملک رو سلب بکنن از امام. یعنی بدون حسود خیلی وقتا اون چه از دیگری سلب میکنه به خودش هم نمیرسه ها. این هم همینطور ملک عظیم که چیزی نیست به دست اونا برسه، که ملک عظیم امر میخواد، ولی میان دخالت میکنن، حجاب میاندازن، مشکل درست میکنن. علایال تو اون سوره مبارک نساء بحث از ولی الامر و ملک عظیم و امانت الهی و محسودون و بدی ادهی نمیپذیرن زیر بارن امن رجوع به تابوت میکنند، و بعد بحث این که راه برگشتشون هم اینه که بیان تو رو حکم قرار بدن و براشون استقبال کنی، و بعدم کفارش هم اینه ولو انا کتب به آلهیم انه تو به انفسکم و تو به رجوم دیاره هم، این خطایی که کردن به این راحتی جبران نمیشه روی استغفرالله با قتال و اینا درست میشه. حالا اون بحثی است که بحث از قول اول الامر و حسادت و این که مقام اول الامری چیست، ملک عظیم امانت و اقامه عدل باش میشه و امثال اینها، و بعدم محسودون چه کار میکنن. راه تدارک این حسادت هم توضیح داده شده، امکان تدارک کنن راه میشه. اون یه بحث دیگر است که اونجا مطرح کردن. بنابراین از این بحث اول الامر فی الجمله عبور بکنیم. یه بحثایی که از کردم در این باب آمده که ایشون روایتش رو آوردن، که اینا باز باب داره برای خودش، مثل اینکه عیبت و وحی الله، تراجمت و وحی الله، باب داره. ابوابی رو مفصل در باب علم ائمه بحث میکنن، و بعد اینکه ائمه عالم به علم قرآنند و ضعف اینا اونجا توضیح داده میشه. نظام پیداست نسب به این باب به نظر من کلی این نیست، برای این خصوصیات هم تو روایت آمده، اینا در اون باب بحث میشه. و میمونه این روایت ششمی باب، روایت ششمی باب هم سریع بخونیم. یه روایت ششمی باب نکته‌ای که درش هست اینه، بحث خزانه کار بودن امام. بله بعید نیست دیگه، یعنی اون امر در اختیار امام در منزلت نازل دیگه،
خلقه
بعید از روایت که استفاده میشه به اذن الله امر خلقم دارم
استفادهش به
اذن الله نه استفاده میشه که به اذن الله این امر در اختیار بشه. حالا یه دونه روایت هم نیست، یه دونه روایت به تنهایی برای اثبات این امر به این مهمی که فاید نمی کنه.
اون تعابیری که مثلا مسخرات کن به امر هیکان از همین یه روایت میشه فهمید
که نرس کردم
یه دونه فرمانی که کل
حرم نه نرس کردم اون روایت متعدده دیگه میخواد، یه همونیست که میفهمد این امر رو باید بحث کنیم، ببینید امر فقط در امر هدایت بعد الخلقه یا در امر خلق هم هست. انایت میفهمد این که این مره مسلم قدرت خلق دارن که در شکل حضرت عیسی هم نیست تخلق و نتین کریت ده، این که چیزی نیست که اونم با یه امری واقع میشه دیگه، بدون امر که مخلق واقع نمیشه.
استبعاد عقلیش نمیشه.
نه بسه عدل روایش رو عرض میکنم دیگه، این که این پس فعل جمله امریست که خدا امتال متفرد به اون امره، قولی های رو خلق کرده و ظرف اونا رو تقدیر کرده برای این امر، تقدیر فرموده. حالا این امر فقط امر به هدایت و امر به رشد عالمه یا نه امر به خلق هم در یه مرتبه هست.
مثلا همین روایت که فرمودید، ها روایت متعددی هم داره، روایت لیلت القدر، امر فقط امر هدایت نیست، مثلا میگه ارزاق آجار.
بله.
این امری
نه، اینا به یه معنا هدایت دیگه، همه چیز داره در ظرف خودش قرار میگیره، تنزل پیدا میکنن تو شرایط همه.
این اقامه امری که امام میکنن
عالم رو سیر میدن دیگه، هم کسی که هم رزق باید سیر کنه، هم مرزوق سیر دارن.
همونطور که امر به جهاد مثلا میکنن، در ظاهر یک کاری انجام میدن، همونطور امر به آجال و ارزاق میکنن، یا نه اینا توی یه شکل دیگری مرتبط میشه باید.
نه، ممکنه اونم امر باشه، یعنی مثلا ملکی که موکل است به یه امر اینا رو تقدیر میکنه دیگه، فرمان امام بر قبای ملکوت جاری میشه که اینا وقت اینا مسیر رشدشونه دیگه. اون نظام حقوقی که عرض کردم همه چیز ذیل فرمان امام به رشد میرسه دیگه.
زود طبق فرمایش شما خب دیگه در شک نیست وقتی حضرت عیسی یه پرنده‌ای رو مثلا یه دفعه خاک درست میکرد روح میدمید.
بله. از اصل نسبت خلق به خلق میتونه باشه، هیچ مشکلی نداره،
شکی نیست،
اما در دایرش بحثه دیگه، مربوط به اینجا نیست الان بحث بکنم. همون است که عرض کردم بحث امر و باعث پردامنه ای داره، در جای خودش باید بحث کنه که دامنه امر کجاست. این امر بعد از خلق که مطلقاً در اختیار امام، همه عالم با امر امام حرکت میکنه، فرمان امام در عالم جاری میشه، یا این امر به خلق هم هست. یعنی فعل جمله خلق هم شکی درش نیست، یا جملهش محل بحثه دیگه. بعد روایاتش رو بخونم تیتر فرمان، بحث عقلی نمیخوام کنیم اینجا، جای خیلی عقل نیست، امکانش که مسلم برای امام ثابته، ولی حدودش رو باید با ادله نقلیه ما باید تمام کنیم دیگه. هزار انشالله در جای خودش میخونیم. اینجا فرجمه صاحب الام بودن امام علیه السلام، اون امری که خدا میتوان متفرده بروز که ممکنه فرمود اون امری کنم هست دیگه. نه. حالا در هر صورت این
در رایه که تطبیق شده خلق
و امری خلق. بله. حالا اون مفصل دیگه، این اگه این امر رو بخوایم مفصل بحثش کنیم، نسبت خلق و امر چیه؟ خود اون کنی که اظهارات شیعان نمای قله رو کنه، فقط اون امر نیست؟ این حد میفهمید؟ اینا باید بحث داره دیگه. جاش اگه بخوایم اینجا بر موضوع امر رو مفصل بحث کنیم، آیات قرآن بخونیم، روایت رو بخونیم، احیانا کلمات بزرگان قوم رو ببینیم. ولی اگر همین قد میخوام این روایت رو بحث بکنیم، این روایت بحثش تقریبا تمام شده است. یعنی بحث موضوعی اگر ورود کنیم که دیگه بحث شرع کافی تبدیلش به بحث تفسیر موضوعی و روایت موضوعی. روایت ششمی این بابم یه بار بخونیم. این روایت از یه مدخل دیگه ای وارد بحث جعلن و خزانه و بیسمایی و عرضهی شده. روایت شما هم صحیح و سند بود، درس کردیم. علی ابن محمد بن سهل بن زیاد بن موسی بن قاسم بن معاویه و محمد بن یحیی عن الانبکی بن علی جمیعا عن علی بن جعفر. از سند صحیح است، جای خرج نیست. انا بن حسن موسی قال قال ابو عبد الله علیه السلام ان الله خلقنا فاحسن خلقنا و صورنا فاحسن صورنا. بحث این که خدای متعال ما رو در بهترین خلق و بهترین صورت خلق و تصویر فرمود، هم اصل خلقت هم صورت گری. وقت به جعلنا خزانه فی سمائه و عرضه، که این ذیل اون احسن الخلق تفسیر شده، شاید هم مقدر آمده در احسن الخلق آفرین. به جعلنا خزانه فی سمائه و عرضه، تمام ظرف علم در سماوات عرض، کتب سماوی، صحاف سماوی و عرضی در وجود مقدس امام هست. لذا گاهی به خود امام اصلا تفسیر میشه کتاب مبین. علتش اینه که تمام صحاف در وجود امام دیگه. ولنا نطقت شجره و به عبادتنا عبد الله و لورانا ما عبد الله. اون موجودی که با عبادت او خدا عبادت میشود، همون موجودیست که صاحب همه علوم، همون موجودیست که به بهترین صورت بنا عبد الله، به عبادتنا عبد الله، ولا رونا ما عبد الله. این آره بابی داره خودش، بعض عبادش متعدده که با عبادت امام عبادت می شود. یک احتمال اینه که حق عبادت رو فقط امام می تونه انجام بده، بقیه اتقوا الله حق تقاته شأنشون نیست، حق عبادت هم نمی تونن انجام بده. یک نکته دیگه اینه که اصلا همه مخلوقات که عبادت می کنن در تولی به امام عبادت می کنن، عبادت امام در اونها جاری میشه. به تعبیر دیگه امام امر خدا رو متاع اطاعت میکنن، و در اطاعت امر خدا خدا متعالی عبادت میکنه، دیگران اون فرمان الهی رو از دست امام میگیرن، امر امام در وجود اونها جاری میشه. کسی که امر امام در قواش جریان پیدا نکنه عبادت خدا نمیتونه بکنه. ظاهرا این معناست. اینات میفهمید صاحب الامرن خزینه علمن، با امر الهی عبادت واقع میشه. این امر متوجه امامه و در ظرف وجود امام جریان پیدا میکنه. عباد المجتمون لا یسبقون هم بالقول و هم به امرهی یا قدمون امر الله امر امرهیم. این میشه عبادت امام. بقیه مخلوقاتن امری که از دست امام جاری میشه باید در قوای اونا جریان پیدا کنه تا عبادت واقع بشه. معنی اطاعت یعنی همین، یعنی اون امری که از ناحیه امام نازل میشه تلقی کنی و در وجود خود جاری کنی. لذا حالا بعد این در ذهن مبارکتون باشه، در تحلیل و حکم در فلسفه اصولم از این میشه استفاده که لازم نیست حتما امر اعتباری باشه. اون امری که جاری میشه در وجود امام میرسه به قوای ما و اراده ما. اگر تبعیت کنیم اون امر جاری میشه، اعتبار نیست، حقیقت هم هست و نورانیت در وجود انسان عبادت واقع میشه. عبادت به این امر
به رسالت دارید معنا میکنید، یعنی به امامت، به عبادت ما، یعنی امامت
نه به اطاعت ما. ما امر خدا رو اطاعت میکنیم، با این اطاعت ما امر خدا در وجود خودمون جاری میکنیم، بعدم جاری میکنیم در عالم نهان رو. دیگران هم اگر این امر رو بپذیرن اطاعت میکنن، اگر نپذیرن معصیت. عبادت اطاعت الامر، اون امر ابتداعا متوجه امامه، بعد از ظرف وجودی امام تنزل پیدا میکنه. مصری نه
هست به دنبال عبادت، مثلا نسبت بین صلات امام با صلات ما میگردید؟
نه کلن اصلا عبادت چجوری واقع میشه؟ عبادت به اطاعت الامر دیگه. یه بار شما فرد امر اعتباری است امام مبلغ روش، این یه جوره.
نه اون امر حقیقی که امام داره ازش داره اطاعت میکنه نسبت به اون امری که به ما داره میرسه،
اون امر ناظر همون امر دیگه،
مرتبط باشن با هم.
بله دیگه،
امام نسبت به نماز شب داره یه تکلیفی انجام میده، زیرش از تو شفاعت در میاد، یه امری به ما میرسه.
نه فرمان خدای متعال که ما اطاعت کنیم میشیم عبد، این فرمان چجوری نازل میشه؟ به عبادت امام نازل میشه.
میخوام ببینم کیفیتش چیه، یعنی
من از
عبادت او چطور بسته، تو او چطور بستر رسیدن امر من.
الان عرض میکنم ببین، امام حامل امرن دیگه، این امر رو که به من میرسونن با عبادت با بندگی میرسونن یا نه؟ یعنی هدایت عالم خودش عبادت امامی یا عبادت امام نیست؟ این هدایت اجرای امر دیگه. اگر اجرای امری که امام میکند مخلوقات ذیل اجرای امر امام قرار بگیرن عبادت میشه، قرار نگیرن عبادت نمیشه. و خود این اجرا امر امام عبادت الامام دیگه. از این زاویه امر دارم عرض میکنم. یه بار شما باید نده تو صلات رو با هم بسنجید، میگید صلات من در تولی به صلات امام باید واقع بشه و نور اون صلات درش باید بیاد. یه بار از ناحیه امر توضیح میدیم، میفهمد امام صاحب الامر، عبادت به این امر محقق میشه، اطاعت این امر. این امر رو امام اجرا میکنه در عالم به اندازه ظرف وجود ما، امر رو به ما میرسونه و اگه تبلی پیدا کردیم جاری میشه. و این اجراء الامر که هدایت امامه، عبادت الامامه. با این عبادت امام است به امرهی عملون، در هدایت عبادم به امرهی عملون دیگه. سبقت نمیگیرن، هیچ تصرفی در امت نمیکنن. میتونن امت رو توی مسیری زودتر ممکنه یه جایی برسونن، ولی از مسیری که خدا امثال مقرر فرموده سیر میدن. این سیر دادن عبادت امام. اگر مخلوقی بخواد عبادت کنه باید با این سیر امام سیر کنه.
این مرحله بالاتر از ابلاغ میشه.
بله، بحث ابلاغ نیست، بحث اقامه امره. یقیمون امر الله. این اقامه امر بخشش در اراده ماست دیگه. اقامه امر الله در اراده های انسانی هم از ناحیه منطق مشروط به تولی ماست. حق اسیان به ما خدا متعال داده، اجازه اسیان تکوینه.
که فرمودید که در اراده ها
هم
تصرف
میکنه، در همینطور حضور پیدا میکنه اراده ما بنا بدرده. این اگر فرمان الهی از مجرای اراده امام جاری شد در ما، طاعت محقق میشه. توبیقاتی
که میگن از این راه
یه قسمت.
وقتی اگر ما اطاعت نکنیم
امام یه امر دیگه ای رو در باب ما اجرا میکنه.
پس عبادت امام در هر صورت برقرار.
امام اگر دم معصیت هم کرد بالاخره یه مأموریتی نسبت به آسیب پیدا میکنن، میشود قاسم الجنة و النار. نعمت الله علی الابرار و نعمت علی الفجار. اون امر که تعطیل نمیشه نسبت به دستگاه بنی امیه و شیطان، اون فرمان الهی اجرا میشه، به شکلش عوض میشه. کار امام رو سخت میکنیم دیگه وقتی نه، البته وقتی هم بندگی میکنیم کار امام بارمون میذاریم دوش امام، هر دو تاش هم
بنده خدا بار از دوش امام برنامه ما میذاریم دوش امام دیگه.
این صورتگری بخواد رشد الله بودن یا صورتگری جسمیه؟
حالا نه حتما صورتگری امام، این که امام چجوری صورتگری کرده تو اواله، هم خلق کرده هم به تعبیر حافظ نقاش دیگه، درسته که نقاش آدم صورتگری آدم کار خداست، مصور دیگه خدا امتحان. صوری که در اواله برای امام میزنه تا میاد در عالم پایین همش احسن صور هست. حالا یه روایتی بکنم در باب این
عبادت
الله و طاعت الله، بله دیگه عبادت امام طاعت الامر دیگه، خضوع خشوع تذلل محض. حالا لااقل یه منزلتی از منزلت عبادت امام اینه، با این عبادت عالم به وادی عبادت میرسه، امام امر خدا رو میرساند و با اطاعت این امر عبادت میشه. حالا اطاعت امر گاهی خوفنه، گاهی طمعنه، گاهی نه حبنه، انسان از سر خوف فرمان امام رو جاری میکنه وار از سر طمعی و سر خوف.
استاد این پس عبادت ما هم عبادت به مفعول اضافه شدن به فاعل؟
به عبادتنا یعنی نه، از زمین عبادتنا عبادتی که ما میکنیم با عبادتی که ما انجام میدیم خدا عبادت شده است. او به در عرض کردم یه معناش اینه که امام عبادت
معنی طاعت بگیریم به مفعول طاعت ما
کنه. نه نه عرض کردم ابتدا اینجوری بگه طاعت کردن ما از خدا، به طاعت کردن ما از خدا خدا اطاعت میشه. اگه امام اطاعت نکنه اطاعتی در عالم نیست. نه اون یه معنای دیگری است، اون با نه باید با لفظ عبادت نابیاد.
چون اگه
یه معنای رو چیز دیگه نه، چیزی گفتن نگید نگید دیگه. نه گفتن من فتار و نگفتن عبادت، نه اطاعت. اگر اطاعت نابیگیرید اضافه مفعول هم میتونید. به اطاعت ما خدا اطاعت می شود، یه ترجمه خیلی روان ساله. عبادت به عبادت و معنی اطاعت بگیرید.
عبادت
حضرت مطلقا نفت نکرده. اینجا عبادت به معنی اطاعت می گیرید، به معنی بندگی می گیرید. پرستش. اگر به معنی پرستش بگیرید، عبادت ما یعنی با بندگی ما از خدا امتحان خدا بندگی می شود. چرا؟ چون اصلا بندگی ما می کنیم، بقیه ظرف بندگی کرد به خدا امتحان باشه انجام یا نه. اصلا همه بندگی ها ناشی از عبادت امام، عبادت امام جریان پیدا میکنه در قوای عالم که عالم عقل میشن. هست کردم اگر اینجا عبادت من یه طاعت میگیرید مرجومشون، یعنی به طاعتنا عبد الله اشکال نداره، با طاعت کردن ما خدا عبادت میشه، یعنی مردم ما رو طاعت کنند خدا عبادت میشه، اشکال نداره من. ولی ظاهر عبارت اینه که عبادت ما خدا را عبادت میکنه، با عبادت ما خدا در بندگی خدا متعال با عبادت الامام حاصل میشه، هم بندگی خودش و شأن بندگی و متناسب با حضرت حق، هم همه مخلوقات عبادتشون فرع بر عبادت الامام. بلن آن را نطقت شجرم که فی الجمله معنا کردیم دیگه رو برنگردیم. یه رو بایدم خدمتون تقدیم کنم در باب احسن اخرین در کتاب من لایح سر الفقیه. نه 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 به عبادت، به عبادت نعبد الله، مطلب اینه که حضرت دارن از عبادت خودشون بحث میکنن، میگن ما همه عوالم عبادتشون فرع بر عبادت ماست، با بندگی ما خدا عبادت میشود، هر کجا بندگی است پرتوی از بندگی امام. چرا؟ چون در تولی امام عبادت واقع میشه. بس اطاعت صرفا نیست، مسیر عبادت اطاعته، عبادت خدا با عبادت ما واقع میشه. اگر امام اطاعت نکنه اطاعتی در عالم، عبادتی در عالم نیست. امام خضوع میکند، امر خدا رو منتقل میکنه، دیگران امر خدا رو از امام تلقی میکنند. حالا وقتی تلقی میکنن معناش چیه؟ معناش اینه قوای امام داره جاری میشه در قواشون، نور امام در قواشون جاری میشه که عبادت واقع میشه.
ممکن اینجا اصلا فقط امرم نباشه؟ عبادت آیا لزوماً نیاز به امر داره یا نه؟
چون بحث امر و ایناس ممکنه نه، اینم هست، ممکنه بگید عبادت توی معنی امره، ولی بعید نیست که رضا ارز کردم یه دسمه از عبادت ائمه حتما اطاعت و امره، ولی همینجوری بالاخره اگه هیچ فرمانی از اون طرف، هیچ اقتضایی از اون بر نیست، این بر عمل کردن چه عبادتی؟
امر نیست ولی خب
اقتضایی هست، نه از اون طرف باید اقتضایی باشه، هرچی میخواد اسمشو بگذاری
حبه
باش،
امر نیست
ابن نداره ازا میشه شما عبادت حبی رو بگید به امر بر نمیگرد،
دیگه تو بهش نگرد، ممکنه اطاعت گفته نشه،
عرض کردم ممکنه منزلتی از عبادت رو شما فهمید اونجا امری هم از خدا متعال نیست، حالت بین امام و خدا متعال تو اون عبادت برای اون اصلا مفهوم نیست، این حد میفهمید عبادت هم هست، امری هم از نهای خدا متعال ممکنه فرض بشه، نمیخوام بگم فرض نداره، عبادت شو باید ببینیم، من دنبال نکردم ببینم عبادت امام اونجا که عبادت حبیست به امر برمیگرده منطقه ان حب بن تبعیت یا نه اصلا رابطه حب روی رابطه ایست که احتیاج وسطت امر نداره، خضوع حبی
مثلا در باب ماه مبارک رمضان روایت تفویضونده مثلا که خدا ماه رمضان رو از ایشان خواست، ایشان به خاطر ادب نبی و علی محبته گیم محبت اقتضا یک ماه اضافه کردن روزه شعبان رو داشته،
یعنی این
فرمان نداده سنت ایشان بوده،
میدونم حالا این سنت چجوریه، یعنی به او رو صاحب الامر قرار داده دیگه، به تعبیر دیگه
نه نسبت به عبادات، اصلا نسبت بین خودشون به خداوند متعال نه صرفا برای شفاعت،
حالا اون رو باید شاید بیارید این موقعی ملاحظه کنیم ببینیم همیشه تا عبادت امام برمیگرده به امر یا ممکنه اصلا امرم نباشه، رابطه حب اختزا میکنه که خضوع بیاره و یه منزلتی از عبادت متقبل به امرم نیست، ولی حتما منزلتی از عبادت امام حامل این امر شدن و این امر رو به عالم رسوندن و آرام رو پیش بردن و ایناست دیگه، به عبادت همه عالم نازله این عبادت امام علیه السلام. حالا یه روایتی بخونیم در باب احسن خلق فرمودن یعنی چی؟ که امام تو همه عوالم خلقتش احسن الخلق، تصورتگری خدا هم تو احسن الصوره، احسن التصویره. به بعد در منبع احزر هست عن جابر بن یزید عن جابر بن عبدالله الانصاری، حالا سندش تنبول فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا اینجا قد ذکر الله تعالی ذکره نسبت الانسان فی محکم کتابه فقال عز و جل ولقد خلقنا الانسان من سلالت من تین ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، این نسب انسانه، نسبت هایی که انسان تو این نسبت ها خلق شده، ثم خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامة تبعثون، این نسبت الانسان. قال جابر بن عبدالله الانصاری، جابر بن یزید از ایشون نقل میکنن که از حضرت سوال کرد، فقلت یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هذه حالنا فکیف حالک و حال الاوصیاء بعدک فی الولاده، فسكت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منيا ثم قال يا جابر لقد سالت عن امر جسيم لا يحتمله الا ذو حظ عظيم ان الانبياء والاوصياء مخلوقون من نور عظمه الله جل ثناؤه يودع الله انوارهم اسلابا طيبه وارحاما طاهره يحفظها بملائكته ويربيها بحكمته ويغزوها بعلمه فامرهم یجلو عن یوسف و احوالهم تدقعن ان تعلم لأنهم نجوم الله فی عرضه و اعلامه فی بریته و خلفاه على عباده و انواره فی بلاده و حججه على خلقه یا جابر حازم مکنون دلن و مقصونی فکتم الا من اهله، یعنی که انهون جنس خلقت امام هم به جور دیاریست دیگه، تو تنزل هم که پیدا میکنن تو نالم از یه مجاری خاص به کیفیت خاص با حفظه خاص بالاخره بگید برای یه امری میان تو این عالم دیگه، اگه بنا بشه مثل ما بیان که میشن مثل ما دیگه، میان ما رو راهبری کنن، اگه بنا بشه تنزلشون تو این عالم آداب نداشته باشه، آداب خاص، خب میشن مثل ما، بعد دیگه نمیشه اقرار بکنن، بنابراین نحوه خلق ائمه هم عرض کنم یه قواعد خاص داره، این را بفهم تنزلشون در عوالم خلقتشون صورتگریشون به این اساس است که تو این فرد در این شرایط است که خوزان و بیسمایی برزه میشن. از کردن دیگه فرد
راجع شاید یه کسی سوال کنه، یه سوال آبکی کنه، اصلا به یکی پس این آیه پیغمبر که میگه قول ان ما انا بشر مثل قوم یوها
نداره یوها دیگه.
آره این فرق چی میشه که
خدا تو که ما در عین اینکه بشر است، در عین اینکه بشر است یوها الهی هم هست، مدبر عالم لقا هم هست، صاحب عالم لقا دیگه، در عین اینکه لباس بشر پوشیده. همین رو میخوام توضیح.
یعنی خلقت چون یه جور دیگه
است. بشر نه، وقتی میخواد او موجود میخواد در قالب بشر بیاد متناسب با خودش میاد دیگه. خدا امتحان میخواد روح انسان رو خلق کنه در یه جسم. خب جسم انسان برش خلق میکنه، جسم گوسفند که خلق نمیکنه روح انسان درش پیدا میکنه. میشه. حالا خدا امتحان نبی اکرم میخواد روحشون رو نازل کنه در یه جسم. خب میشه هر جسم من حامل اون روح میتونه بشه.
این تعبیر زیل رواد نفی کرده که آیه شامل حضرات بشه؟
بله.
یا نه میخوان یه امر مضاعفی رو بگن.
کدوم روایت؟
همین روایت که فرمودی زیل روایت نفع میکنه که
نه 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 نفع نمیکنه. فقط یه لذا من عرض کردم تنزلشون در عوالم قواعد داره. امام وقتی میخواد تو رحمم روشت کنه بیه آدابیه، میخواد تنزل پیدا کنه در ارحام آداب داره، سیر در ارحام و اسلابه، یعنی هم خلقت نوریشون هم تنزلشون در قواعد خاص خودشو داره. از وکت در رسانهی و حراستهی من قدرت که اینن آسمه هجبت به ها انه مدان سن اهل اما آه و صفا برای بقیه که نیست که
انسان کامل و ناقص دیگه،
یعنی انسان معصوم و غیر معصوم.
ادبیاتون
درست.
بالاخره صورت یعنی چیه؟ صورت در مقابل خلقت خلقنا،
یعنی پیداست ابتدای امری خلق میشه، این امر میتواند صور مختلف بگیره، بهش صورت میده.
صورت یعنی چی؟ مستوی علاقه؟
بله، مثلا اینا مراتب صورته، تا میرسه به صورتی انسان، اینا مراتب صورتگریه دیگه، مراتب صورتگری این هاست، خلق رو در صور مختلفی که عرض کنم که انهو دیگه با امر سیر میکنه تا برسه به اون صورت اعلای خودش.
این تعبیر در مورد انسان هم هست.
بله بله بله، اون احسن الخالقین روزه به اصل خلقت انسان هم هست، منطقه در اینجا وقتی مقایسه میشه خلقنا فحسن خلقنا در مقایسه با انسان های دیگه است، صورنا فحسن صورا در بارد با انسان های دیگه است،
صورا
فحسن صورا در زن. بله اون آیه هست دیگه، اونم مربوط است تعبیرش به امام یا عمل میگیره، مراتب داره اون آیه، اون آیه مراتب داره دیگه، یه مرتبش عموم انسان ها.
اصلا اشکال نداره، امام خود در ظرف خودش احسن صور داره، امام در ظرف خودش احسن داره.
بله دیگه، یعنی بحث در مقایسه اگر ببینید احسن صور نسبت به همه اعمال. حالا بگذاریم از این باب رو ازش میگذاریم. بله
میگم صورت الان که ما به مصفو علق معنا کنیم
نه، یعنی یه تعیناتی که اندر اومد اینجوری میفهمم یه امریست که میتواند سیر کنه و به تعینات مختلف برسه، تو تعینات خلق میشه، براش آفریده میشه چیزی، اون تعیناتی که پیدا میکنه میشه صورت کرد. حالا تو چه نظامی بحث فلسفی داره، بحث کلامی هم داره، حالا بحث حکمی و روایی. باب بعدی من عنوانش رو عرض بکنم. در باب بعدی عنوانی که آوردن باب ان قائم خلفاء الله عز و جل بی عرضه و ابواب هلتی من های اوتا
یا لغت چهارم بس نکنه
خون چرا گفتگو شد
استکمال حجت یعنی چی؟
بحث بیشتر از این دیگه جدی نداره.
استکمال حجت
یعنی خدا امتحان حجت رو که تمام میکنه بر عرض کنم مخلوقات توی یه منزلت‌های حجت به تمام میرسه. چجوری حجت اتمام میشه؟ مراتب داره احتجاج. احتجاج توی یه مرتبه به کمال خودش میرسه. اونجایی که یه ولایتی نازل میشود که و وسیعی عرض کنم قرار داده میشه که تمام سنن انبیا درش هست و این وسیع خزینه دار علم الهی است، مخالفت با او در منزلت استکمال حجت، یعنی با به تعبیر با تنزل وجود مقدس امیرالمؤمنین حجت به استکمال به کمال خودش میرسه. یه موقع حالا مثال میزنم، فرض کنید یه بار یه پیغمبر معمولی میفرستن برای امتی، اینم حجت است بین اونها و خدا. ولی یه بار وجود مقدس نبی اکرم نازل میشن به عنوان رسول، این استکمال حجت دیگه، حجت. حالا چه مخالفت بکنن چه موافقت بکنن، اگر این حجت رو تبعیت بکنن خب حجتشون از سام المطیع لا حجت علیه، اگر مخالفت کنن از سام العاصی لا حجت علیه. چه منزلتی از احتجاج واقع میشه تا به اینه که اون امام کی باشه دیگه؟ وقتی حضور مقدس امیرالمومنین نازل میشن با اون ظرف علم، با اون ظرف سنن و زان و علمهی حامل همه سنن انبیا هستن، احتجاج در یه منزلت کاملی واقع میشه دیگه. ازا تو این مثلا میگم
به داراییاشون یعنی ربط داره،
بله؟
به داراییاشون ربط داره،
به ظرف، به ظرف حجتی که نازل
چیزی میشه. چیزی که امیرالمومنین دستشون که از حضرت بالاتر نیست، که از نبی اکرم استکمال حجت میشه. تعبیر روایت این است علل اشقیاء من امتی که من ترک ولادت میگه.
چرا؟ آخه زیلش خاصی
میخواد دیگه روایت
میدونم. چرا تو این استکمال چرا؟ ولا فإن فيهم سنتك، این فإن تعلیل دیگه.
چی میخواد بگه؟
میخواد بگه چون تمام سنن تو در وجود اوناست، حجت کامل میشه در مخالفت با
اون. میگه نبی اکرم نبوده؟
چرا؟ نه نه، هر چیز دیگه ایستا. ممکنه بگید مبدا این احتجاج هم خود نبی اکرم هم. نبی اکرم دارن با قومشون احتجاج میکنن، اما احتجاجی که میکنن با قدیر، کامل ترین احتجاج نبی اکرم با قومش در قدیر. چرا؟ چون یه خلیفه ای رو که شامل همه شرایط است بره یا از اینها تبعیت کنه. یعنی ممکنه یه جای دیگه هم با حضرت همراهی کنن یا مخالفت کنن، اما کنده مهمترین تکلیفی که حضرت میانن، مهمترین احتجاجی که با امتشون میکنن تو قدیره. لذا اگر کسی مخالفت بکنه حجت رو در مرتبه کمال خودش مخالفت کرد. این رو میفهم. این هم استکمال، یعنی احتجاج نبی اکرم در منزلت اوصیا دیگه، که انه اون احتجاج نبی اکرم با اوصیاش به مرحله کمال میرسه. چرا؟ چه فن نفی امسان اسیان به معنایی که یعنی مخالفت امری نبود ولی عبادت نبود دیگه، چه حالت موسیان نام این معنی
معنایی دوات باشه که کن جریان نفاق اون اتمام حجتی که برایشون میشه و مقابله میکنن مثلا تو صلات و صوم و اینا نیست.
نه در اوصیای دیگه،
در قدیر کمال حجت تمام میشه. یعنی هر چقدر نفاق خودشو پیچیده تر میکنه تو این به این مسئله که میرسه، یعنی جریان استقامت بر محور ولایت، اینجا دیگه نمیتونه نفاق خود بیسته.
یعنی حجت برایشون تمام میشه، با حجت مخالفت میکنه.
حجت که تو بقیه موارد هم تمام شده،
استکمال ها
اونا اونجا انگار نفاق میتونه یه کاری انجام بده. اینجا که در بیرن دارد اشقیا من امت، من امتی که
نه خب ببینیم بازم میتونه نفاق به خرج بده، الان هم به خرج داده،
نفاق
الان هم به خرج داده و تحت پرچم اسلام.
نفاق در مقابل وسایت دیگه نداده،
نه
وسایت که ایستادن،
نه نه ازم که ولی نه نه ولی چجوری ایستادن؟ نگفتن که ما با رسول خدا مخالفیم.
نه ولی یه چیز
استکمال حجت معنیش نیست که نمیتونن نفاق رو خرج بدن.
قبلی ها رو انکار نکردن ولی به ساعت رو انکار کردن ولو به توجیهی.
خب توجیه کردن دیگه. نه
من میخوام بگم انکار بالاخره، بالاخره انکار یه چیزی.
نه من ارزم اینه که در اونجا هم به یه معنا انکاره، منتها انکار باطنیه. مسئله اینه که اینجا هم اتمام حجت یعنی برایشون تمام میشه، ظاهر میشه تو عالم دیگه نفاق نمیشه به خرج بدی.
یعنی نمیستن مقابل حضرت، تا قبلش ظاهرا نایستاده بودن. این یه چیزی بود که نتونستن اون کارو دیگه انجام بدن.
این که روشن اونها ایستادن، اما این معنی استکمال حجته. حجت در مرتبه کاملش تمام میشه. چرا؟ چون یه کسی رو وسیع قرار میدن که همه چیز داره.
رضا نابته اتمام حجت نبی اکرم با امت خودشون آیه روایت داره بحث میکنه.
من از این استکمال حجت معنیش اینه که حجت در مرتبه ضعیفترش قابل مخالفت نیست، به مرتبه کمال که رسید قابل مخالفت نیست،
قابل مخالفت
همه جا همه جا قابل نفاقه، میشه نفاق بخرج
اونجا اخفا کنن،
اینجا
دیگه مجبور به
اظهار نه ولی ولی بازم نفاق بخرج میدن. ولی چه جوری نفاق بخرج؟ من از این چه جوری یعنی میخواد بگید نفاقی موقعی اظهار میشه؟ خب بله تو اصل ظهور اظهار میشه.
یعنی نه با همین استقبال حجت بگیرم که امیر المومنین رو بگم ما قبول میکنم، نماز رو میگم قبول میکنم گرچه نماز رو قبول ندارم، ولی امیر المومنین بگیریم که در ظاهر حتی یا
فقط هم امیر المومنین نیست اصلا اوسیا. جریان اوسیا
جریان امامت یه جریان استقبال حجت،
یعنی مثلا
اما جریان استقبال حجت یعنی شنی بالاترین احتجاج نبی اکرم با امتش اینجاست. چرا؟ چون اوسیایی رو قرار داده که همه سنن درشون هست و اگر یه کسی رو قرار داد که این خصوصیات نده بود استکمال حجت نمیشد. معنیش همینه دیگه. اگر بعد وجود مقدس نبی اکرم یه کسی می آوردن که ناقص بود استکمال حجت نمیشد. لأنهم خب یه همچین اوسیایی رو آورده استکمال حجت شد. نمیشه نفاق و خشبودی میشه خشبودی. حالا تأمل میکنیم اگر نکته ای بود بس برمیگردیم به این حدیث. باب بعدی هم میخواستم عنوانش رو ذکر کنم، فقط عنوانش رو عرض میکنم یه مقداری روش تأمل بفرمایید، چون تو این باب عنوانی که برام کلینی آوردن خلافت و ابواب بودن، یه روایت هم نیاوردن که این دو عنوان با هم در استیک شده باشه. هیچ کدوم از روایت دو تا عنوان، یکی عنوان خلافت، یکی عنوان باب بودنه، پیداست این دوتا رو هم مرتبط میبینن. لذا دو تا روایتی که هر کدوم ناظر به عنوان آوردن دو تا عنوان به باب دادن که انهم میخوان بگن مقام خلافت مقام احباب اللهیه، چون باب توحید با امام گشوده میشه امام خلیفه است. حالا نظریشون هم باید توضیح بدیم و ممکنه شما بفرمایید احباب بودن کافی نیست برای خلافت، این هم فرمودیم ازایشون این دوتا رو با هم آوردن. یه روایت داره ائمه خلفانی که ائمه احباب هست، خب شرطی داره چرا این دوتا رو با هم آوردیم؟ یه جای دیگه هم داره ائمه حجت چرا اونا رو نیاوردیم؟ پدرشون نگاهش این بوده که این دو بس با هم دیگه مرتبط هم لذا توی باب آوردن. روایت سومی هم آوردن که مربوط هستن به بحث آیه شریف بعد الله الذین آمنوا آیه مبارک سنور لیستخلفن هم فرس که هستن. اینو باید توضیح بدیم که هم تفسیرش هم تعبیرش بحث داره انشاءالله. ملاحظه فهمید که استخلاف رو یه معنای خاصی برش میکنن بر اساس آیه
شریف. بله.
فعل جمله میخوام ایشون خلافت رو به باب الله بودن مربوط کردن.
نه من مثلا خلافت رو میخوام بحث
کنم. فعل جمله آره. چون ایشون این کارو کردن ما رو مجبور میکنن که بحث بکنیم. چون که ایشون یه معنای خاصی برای خلافت کردن. بله. از کردم اگر چند جور بشه من رو کن سلام یه جور بشه
دوام و رعایت کنیم برای منبرشون رو حافظ میخواییم کنیم یه علی شعر نیستم.